بسم الله الرحمن الرحیم. بس حول فرمایش مرحوم آخون بود. کلام منتهی شد به دفاع از نقوزی که بر کلام مرحوم آخون وارد شده بود. اگر بنا باشد اصل عملی قاعده طهارت، قاعده حل، استصحاب، استصحاب ملکیت بنا باشد حاکم بر ادله اولیه باشند و شرطیت و جزئیت را توسعه بدهد، واقعا که اساس کلام مرحوم آخون این بود، لازمش این نقوضیه که در فقه قابل التزام نیست. آخرین دفاعی که از مرحوم آخون شد این بود که فرمایش مرحوم آخون در جایی است که دو تا امر محقق باشد. اولا این که مجرای اصل عملی هست، این به نحو شرطیت یا جزئیت در ادله اولیه آمده باشد تا این بتونه توسعه او باشد، و ثانیاً باید خلاف این مأخوذ در ادله اولیه موضوع حکم ضد این نباشد، وگرنه اون خطابی که حکم ضد را بیان می کند او مانع از تأثیر این است، او مقدم بر اینه، نمی گذاره این توسعه بدهد. در حقیقت اینا همش بعد از انکشاف خلافه، بعد از انکشاف میفهمیم از اول مانع داشته. اینا دیروز گفتیم دیگه، شبیه این دو امر، شبیه مقتضی مانع، مقتضی داشته باشد، حکومت مقتضی داشته باشد به این که در ادله اولیه این مجرای اصل جز یا شرط باشد، مانع نداشته باشد حکم مضاد. میشه اینجورم بیان کرد که حرف مرحوم آخون در جاییست که حکومت مقتضی داشته باشد و مانع هم نداشته باشد. و مجیب ادعا کرد در این موارد نقض، یا اینه که شرط اول منتفیست، صغرا را منکر بود، و یا این که در این موارد نقض اون مانع منتفی نبود، حکم ضد موجود بود. ما عرض کردیم که نه، در این موارد نقض ما فرمایش مجیب را قبول نکردیم. گفتیم در موارد نقض اونجایی که ایشون فرمود شرط اول موجود نیست، گفتیم نه موجود هست. و این که ایشان در یه مواردی فرمود که حکم مناقض موجوده، سقرویان گفتیم نه حکم مناقض موجود نیست. سقرویان ما هر دوتا شرطی را که ایشون فرموده بود مناقشه کردیم. حالا بحث در کبراست. اشکال دوم ما اینه که سلمنا در مثل مثلا وضوعی به آب مشکوک و تارف و نجاسه سلمنا که نجاست مانعه تارت شرد نیست، سقرار قبول کردیم. سلمنا در بیع مستصحب الملکیه قبول کردیم که ملک غیر حرا باطل است، اینم یه حکم آخریه. سلمنا حکم مزاد در قبول کردیم. حرف دوم ما، تعلیقه دوم ما اینه که این کبرام نادرسته. این که ایشان فرق گذاشته است بین این که اون مجرای اصل در شرط اول، مجرای اصل به نحو شرطیت و جزئیت باشد، حرف آخون میاد، به نحو مانعیت باشه، حرف آخون نمیاد، کبرایین دیگه. میگیم نه، حرف آخون در هر دو میاد. اگر شارع مقدس فرمود وضو بگیر به آب طاهر، طهارت شرط قرار داد، بعد آمد اصالت طهارت جاری کرد، شما قبول دارید اینجا اصالت طهارت حاکمه، توسعه آوره، میگیم چه فرق است بین این و بین اونجایی که بگوید وضو بگیر با آب و اون آب نجس نباشه، مانع. بعد بیاد بگه اگر شک داشتی که پاک یا نجس، اصل طهارته. اگر اصالت طهاره اونجا حاکمه، موضوع سازه، شرط سازه، اینجا هم مانع برداره، فرق نمی کنه. اگر صاحب مسئله گفت، اینا را احساسش بکنید، مثلا دو تا خطاب داریم، یه خطاب گفته است که آب پاک را با آب پاک بشوی، پاک را شرط قرار داده، یه خطاب هم داریم با آب وضو بگیر، این آب نجس نباشه، اینم یه خطاب. بعد یه قاعده طهارتی آورده، گفته آقای من هر کجا، آقای من الا بنده من، هر کجا شک کردی پاکه یا نجسه بگو پاکه. خب این قاعده طهارت همانطور که شرط را در اون خطاب محقق است، مانع هم در این رافع دیگه. اگر خود صاحب مسئله ایجور گفت وضو بگیر با آب، مبادا آب نجس باشه، یه جای دیگه آمد گفت که شکداری او پاکه، پاکه یعنی اون مانع رو نداره دیگه، اینم ناظره دیگه. خصوصا اگر بگیم طهارت اصلا امر عدمیه که واضح تره، یه بحثیه، میگن نجاست امر وجودیه، بحث نداریم، قضارت ارتکازم بر همینه، قذر یک چیزیه، در طهارت بحثه، طهارت امر وجودیه، نظافت مثلا یک حالت بله خاصیه، یا نه طهارت یعنی همی که نجس نباشه، طهارت امر عدمیه. نه میگم حالا خصوصا، حالا عیب نداره روی مبنای دیگران، خصوصا اگر بگیم طهارت امر عدمیه، پس وقتی گفته وضو بگیر و نجس نباشد، بعد آمد گفت این طاهره، طاهره نجس نباشه دیگه. اصلا کسی که میگه وضو نجاست باید طاهره باشه. اصلا معناش همین، نه حالا حالا یا معناش یا ملازمش. حکومت اینجا هست، ببین نه وجدانش بکنید، خیلی بعیده که قاعده طهارت کارایی نداشته باشد نسبت به خطاباتی که نجس را مانع قرار داده. بابا اگر قاعده طهارت را شارع جعل کرده و ناظره، این ناظر به هر جاییه که یا او طرف را موضوع قرار داده طهارت را، یا این طرف را، یا نجاست را. گفته هرگاه شک داری نجسون و طاهرون، نگو نجسون، آثار نجس را بار نکن، بگو طاهرون. طاهرون یعنی آثار نجس را بار نکن. اصلا بحث در فرض انکشافه، اجزا یعنی عملی را انجام دادی، بعد معلوم شه خلافه، آیا مجزیه یا نه. صاحب کفایه میاد این عمل را در زمان وقوعش صحیح واقعی میکنه. ایشون آمده میگه که اصالت و طهاره در جایی که طهارت شرط باشه میتونه در زمانی که عمل واقع شده او را صحیح واقعی بکنه، اما در جایی که نجاست مانع واقع شده نمیتونه صحیح واقع بکنه. میگیم چه فرقه این دو؟ اینه که ما مضاف از این که صغرا را قبول نکردیم، گفتیم همه اینجا در غیر از ملاقی سایر موارد طهارت شرطه، نه نجاست مانع است. اونم همین جوریه. مضافن اصل و کبرام حرف نادرستیه، و اما نسبت به شرط ثانی، نسبت به شرط ثانی سلمنا، ما دو تا حکم داریم. یه حکم داریم که لا بیع الا فی ملک، شرطیت ملکیت. یه حکم هم داریم که لا تبع مال غیرک، باطله، حکم مزاد جعل شده. بعیده ها دو تا حکم داشته باشیم. حالا بگیم قبول کردیم وقف را، گفته باطله. در وقف شاید مثلا جای گفتن داشته باشد. مثلا وقف به ما وقف، نه ملک غیر. مثلا ملک غیرم نباشه، وقف به ما وقف بهش باطله. دو تا حکم مزاد داریم. استصحاب ملکیت را ثابت کرد، گفت این بی صحیح واقعا. فرض کلام مایه. از او طرف بعد فهمیدیم این وقف دلیل الوقف لا یباع، میگه این باطل واقعا. ایشون فرمود اینجا هم حکم به اجزا نمیشه کرد. چرا؟ به خاطر این که اون خطاب ثانی مفادش بطلان اینه. ما درست مقتضای خطاب استصحاب اگر ما بودیم و دلیل شرطیت استصحاب میگفت این صحیح واقعا، ولی مانع داره، مانعش الوقف لا یباع، میگه باطل واقعا. و اونم مقدم بر اینه دیگه، اون حکم واقعیه، اون مقدم بر اینه، اون رو نمیشه تخصیصش بزنیم. تخصیص بزنیم تصویبه. اینجور فرمون. عرض ما اینه که ما در اینجا که استصحاب میکنیم ملکیت را، دو چیز داریم. یکی خود ملکیت، ملکیت ظاهریه، بس نداریم. مستصحب ما ملکیت ظاهریه، اصلا بحث ما در اجزای حکم ظاهریه. قطعا مؤدای اصل حکم ظاهریه. شما بفرمایید این حکم ظاهری نمیتونه مقاومت بکنه با اون حکم واقعی، میگیم عیب نداره، نمیتونه ما، راست میگید، در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتن حکم ظاهری حکم واقعی را از بین نمی بره. حکم ظاهریه، معذریته، منجزیته، فقط در جمع بین حکم واقعی و ظاهری میگن واقع به حال خودش باقیه، راسته. اما یه امر دومی داریم، اون مهمه، اساس کلام مرماخون اونه، و اون امر دوم اینه که این استصحابی که این حکم ظاهری ثابت می کند ناظر به ادله اولیه لا بیع فی ملک لا فی ملک، و چون ناظره اون شرطیت را واقعا توسعه میده، این واقعیه. اصلا مشکل کلام آخون همین نکته. آخون میگه شرط واقعا عبارت است از ملکیت واقعیه و ملکیت ظاهریه. شما ملکیت ظاهریه داری به استصحاب، ولی شرط رو واقعا داری. ما باید اینجا این واقع را به اون واقع حساب بکنیم، نه ظاهر را با واقع. اینجا داستان معارضه ظاهر با واقع نیست. تا شما بگی آقا واقع مقدم بر ظاهره کما قر رفی محله، نه، اینجا معارضه واقع با واقع. استصحاب میگه شرطیت شرط واقعی عام است. دلیل وقف لا یباع میگه نه آقا، وقف نمیده چه فروغ. این دوتا واقعه ها با هم درگیرن. وقت اگر کسی آمد گفت وقتی شرط را عام قرار داد، این مقدم بر الوقف لا یباع. وقف فی حد نفسه میگه وقف فروش نمیشود. یه دلیل دیگه آمد گفت بابا این که من گفتم باید ملکت باشه، بیعت صحیحه اگر ملکت باشه، چه ملکت باشه واقعا و ظاهرا. اگر کسی آمد گفت دلیل شرطیت مقدم است که از مجموع این دوتا خطاب بهش رسیدیم، نه از استصحاب تنها، ذم دلیل استصحاب به ادله اولیه نتیجه شرطیت عامه، کسی بگوید ادله‌ای که شرطیت را بیان می کند، خصوصیات را بیان می کند، او مقدم است بر ادله‌ای که اصل حکم را بیان می کند، حرف بی ربطی نگفته. اما تعارض نیست، میگه مقدمه دیگه. تمامش بکنم، مقدمه بر اونه، درسته. این وقفه میگه بهش باطله، ولی ادله اولیه ما تخصیص زد، گفت آقا شرط صحت بی عام است، از ملکیت واقعا و ظاهرا، و چون ملکیت ظاهریه داشتی این صحیحه. این بیاد تقیید، تمامش بکنم، تقیید بزند الوقف لا یباع را، هیچ مشکلی نداره. ایشون فرموده لازمش تصویبه، میگیم نه لازمش تصویب نیست. تمامش بکنم، لازمش تصویب نیست. اگر ما مقدم بداریم دلیل شرطیت عامرا بر دلیل الوقف لا یباع، این تصویب نیست. ما الوقف لا یباع را مختص به عالمین نکردیم، میگیم نه الوقف لا یباع، وقف لا یباع، چه عالم باشی چه جاهل باشی، متعی تخصیص خورده واقعا تخصیص خورده، الا جایی که این شیء موقوفه به تعبد شارع ملک شما شده باشد، به تعبد شارع ملک شما شده باشد. نه، علم دخالت نداره، مگر این که شارع، بابا اگر اینجور گفت، شارع اگر اینجور فرمود وقف را نمیشه بفروشی مگر این که او را من ملک تو قرار داده باشم. ظاهرم بابا میگه ربطی به علم و جل نداره، میگه وقف را نمیشه فروخ مگر این که او را من ملک تو قرار داده باشم. حالا عرض میکنم تمامش میگه، بذار یک کل هنوز بذار حالا برای دیگران واضح بشه. وقف را نفروش مگر اون را من ملکت قرار دادم. کجا مرا ملک قرار دادی؟ کجا مرا ملک من قرار دادی؟ اونجا که شک داری در ملکیت، شک در موضوع تصویب مال، شک در حکم. من میگم وقف را نفروش مگر اون وقف، مثل جایی که مسوق پیدا میشه، یکی از مسوقات هم این میشه، مگر این که اون وقف را من ملک تو قرار داده باشم. اونجا این تصویب نیست. کجا مرا ملک من قرار دادی؟ در اون جایی که شک داشتم، حالت سابقش ملک من بود، شک داشتم که آیا ملک من هست یا نه، اونجا ملک من قرار دادی. در باب این اگر هم، اگر به نتیجه هم مختص بشود به عالم، به نتیجه مختص میشه به عالم به موضوع، نه عالم به حکم. تصویب تخصیص حکم به عالم به حکم. اینجا کی گفتیم وقف را نمیشه بفروشی وقتی علم به حرمت وقف داشت به بطلان داشته باشی؟ نه بابا، چه عالم باشی چه جاهل، وقف را نمیتونی بفروشی. وقف را نمیتونی بفروشی مگر این که من صاحب مثلا اون موقوفه را ملک تو قرار داده باشم. من تا ملک من قرار دادی در جای شک، اون نتیجهش اختصاص به عالمه، اونم عالمه به موضوع نه عالمه به حکم. اینه که ایشان فرموده الوقف لا یباع قابل تخصیص نیست، چون لازمش تصویبه. میگیم نه، لازمش تصویب نیست. همین رو روش فکر بکنید، وقف را نمیتونی بفروشی مگر اینکه ظاهرا من ملک تو قرار داده باشی، تصویب نیست که. بله خب معلومه. نه او ناظر نیست به این، میگه و نسبت من وجه، من وجه او ناظر نیست. ببینید نتیجه اون جمع، او که ناظر نیست، او ناظر به عدله شرطیت و بنا شد این را جز عدله شرطیت قرار ندید دیگه. خب از اون طرف گفته وقف بیعش باطله ولو این که مستصحب ملکیه باشه، اطلاق داره دیگه، الوقف و لایبا اطلاق داره. نه استصحاب را بر الوقف و لایبا حاکمش نکنه. دو حرف اوله که میگیم الوقف و لایبا هم چیز زایدی نیاورده، نه برو حاکمش نکنه. خب حاصل الکلام در انکار کبرا در شرط ثانی اینه، ایشان در شرط ثانی فرمود یه حکم ظاهری داریم، یه حکم واقعی داریم، و اون حکم واقعی مقدم بر این حکم ظاهریه، پس حکم میکنیم به عدم اجزا. جواب، ما یک حکم واقعی و یک حکم واقعی داریم، این واقعی ها هست که با هم درگیرن، و اون اشکال ایشان که فرمود اگر ما اون حکم اولی را تخصیص بزنیم تصویب لازم میاد، میگیم نه مشکلی تصویب نیست، بلکه به ذهن همینجور میاد که ادله شرطیت مقدم باشد، جمع عرفیش همین باشد. اگر اونجا گفته اون سه تا خطاب داریم، وقف و نفروش، بی باید ملک باشه، صحت بی باید ملک باشد، بعد آمده گفته این که گفتم ملک باشه به سعیه، هم از این که ملکت باشه ظاهرن یا واقعا، این سه تا خطاب را کنار هم بگذارید، اون ادله بیان شرطیت واضح تره. اون همشه اظهر از این دیگه، همشه اقوای از این دیگه، تفصیل میده اون، باز کرده مسئله را، باز کرده مسئله را. یکی میگه وقف نفروش، یه روایت میگه که آقا باید بیع تو ملک تو باشد، مبیع تو ملک تو باشد. یه خطاب سومی هم آمده، من که گفتم که مبی ملک تو باشه فرقی نمی کنه ظاهرن و واقعا. این سه تا خطاب را کنارم بگذارید، جا داره کسی بگوید که اون ادله شرطیت که میگوید به ذم دلیل استصحاب که شرطیت را توسعه می دهد، این مقدم است بر اون دلیلی که میگوید الوقفو لا یبا. هازا تمام الکلام تحصل. هنوز میرسیم، نه هنوز اونجا نرسیم فعلا. هازا تمام الکلام، تمامش بکنم، در نقوزی که بر مرحوم آخوند وارد شده است. این نقوز را به بعضش التفات پیدا کرده بود مرحوم آقای بروجردی، جواب داد، جواب ناتمام بود. به بعضی دیگرش، بعض دیگر التفات پیدا کرده بودن، جواب دادن، گفتیم جواب ناقصه. به همه نقوز سوم التفات پیدا کرده بود، جواب داد، گفتیم جواب ممکنه بعض نقوز را جواب بدهد، ولیکن همه نقوز را نمیتونه جواب بدهد. اینه که فرمایش مرحوم آخوند که فرموده ادله اصول عملیه توسعه میدهن شرطیت را، جزئیت را، واقعا که نتیجهش اجزایه، واقعا توسعه میده قابل التزام نیست. وقتی واقعا توسعه میده قابل التزام نیست، باید پس بگیم که همون خود ناینی میگه ادله اصول عملیه توسعه راسته، توسعه میده ادله جزئیات شرطیت را، اما نه واقعا، ظاهرا تا شک داری. پس بعد از شک توسعه قطع شد، دلیلی بر اجزا نداری. تکرارش میکنم، اگر ادله اصول عملیه توسعه بدن واقعا، این مساوی با اجزایه، چون عملی را که آوردی نقص نداشته. اما اگر توسعه بده ظاهرن، تا شک داری توسعه میده، بعد کشف خلاف معنا داره، بعد معلوم میشه که این عمل ناقص بوده. اینه که هم توسعه میرسی، میگم این را توسعه ظاهری معناش همینه، یعنی فقط معذوری واقع را دستکاری نمی کنه. وقتی واقع دستکاری نشد، اجزا نیاز به دلیل داره. اینه که مرحوم ناینی میگه ما هم قبول داریم ادله اصول حاکم است بر ادله اجزا و شرایط، ولی حکومتن ظاهریه، واقع را تغییر نمیده، واقع به حال خودش باقیه، اجزای از واقع نیاز به دلیل داره. همین روش فکر بکنید. یه تتمه‌ای که باقی مونده اینه که مجیب ادعا کرد که مرحوم آخون کلامش در خصوص قاعده طهارت، قاعده حلیت، استصحاب طهارت، استصحاب حلیت در خصوص ایناست. ملکیت رو نمیگیره. وجهش هم که ملکیت رو نمیگیرد همینه که چون در باب ملکیت حکم مزاد داریم، شرط ثانی وجود نداره. عرض ما اینه که نه، فرمایش مرحوم آخون ضابطه کلیه است. هر اصل عملی که متعلق یا موضوع ادله اولیه را تنقیح بکند. حالا میخواد که قاعده طهارت از باب مثاله، ظاهر عبارت از باب مثاله و من ما یعید و ذالک که از باب مثاله اینه که مرحوم آخون هم در بحث براءت گفته براءت هم مثل این قاعده طهارت نتیجهش اجزایه، و هم در تقریرات، در تقریرات تصریح میکنه، میگه این اصل منقح منحصر نیست به توسعه دهنده، ممکنه اصل منقح مزیق باشد، تزیق آور باشد. که دلیل البراءه، میگه قاعده طهارت توسعه میده شرطیت را، قاعده حل توسعه میده شرطیت را، اما رفع مالا یعلمون تزریق میکنه شرطیت را، تزریق میکنه جزئیت را. اگر مولا فرمود نماز بخوانید با سوره جزئیت، بعد خودش آمد گفت شک داری سوره واجبه یا نه، رفع مالا یعلمون، گفته رفع مالا یعلمون ناظره به خطابات اولیه، نتیجه نظارت اینه که این که گفتم، این که گفتم سوره جزءه، این مال اون که علم داشته باشد، وگرنه سوره جزئیت نداره. اگر نمازی خوندی بلا سورتن به خاطر رفع مالا یعلمون، نماز صحیح واقعا، چون در حق تو جز نبوده. آخون در تقریرات و در جلد ثانی این را بیان کرده، گفته رفع مالا یعلمون هم اجزا میاره مثل لا تعاده، منتها لا تعاد و صلات در خصوص نماز تخصیص میزنه، رفع مالا یعلمون در همه جا تخصیص میزنه، تخصیصا واقعی. یا لا حدیث رفت تزریق میاره، تزریقا واقعی. یا لذا عملی را که شما انجام میدی اون عملت صحیح واقعا، اصلا کمبود نداره، چون رفع مالا یعلمون آمد جزئیت را برداشت. اینه که بهتره به این معنا که مثلا در استصحاب یک گیری است علاوه جن قوی گفت، ولی در رفع مالا یعلمون علاوه جن قوی نداره، میگه سر راست میگه، میگه رفع مالا یعلمون تزریق میکند. اساس حرف مرحوم آخون اینه، میگه هر اصل عملی که به ادله اجزا و شرائط ناظر است، نظارتن توسعیه او نظارتن تزیقیه، لازمش توسعه شرطه، لازمش توسعه جزءه، بله لازمش تزیق جزءه واقعا، و لازمه توسعه و تزیق واقعی اجزای قطعا. این فرمایشه. نه دیگه اینه نفرمایید دیگه، نه اینه نفرمایید، مرحوم آخون درسته، مرحوم آخون میگه رفع مالا یعلمون رفع فعلیته، ولی آخون در استصحاب هم میگه رفع فعلیته، چون در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفت هر جا حکم ظاهری داشتیم کشف میکنه که حکم واقعی فعلیت نداره، متأم مستقیمی غیر مستقیم، نه در موارد استصحاب هم حکم واقعی از فعلیت میفته دیگه، در جمع بین حکم واقعی ظاهری گفت. خب هازا تمام الکلام در اشکال اول بر مرحوم آخون. بله بعید نیست که فایم همین رو بگد که قاعده طهارت و الحلیت و استصحابهما و غیرها غیر اینها و نحو اینها، یعنی نحو قاعده حل، نحو قاعده طهارت، نحو استصحاب حل و طهارت، نحوش میشه استصحاب ملکیت دیگه، مثلا براعت مثلا، این نحوه هم توسعه میده حلیت و طهارت را. این که ایشون آمده میگه خصوص حلیت و طهارت، اینه با این نحوه ها سازگاری نداره. کسی بگوید و نحوه ها یعنی و نحو اینها از چیزایی که حلیت و طهارت را ایزن ثابت میکنه، دیگه یه خورده ای خیلی تکلفه. و نحوه ها و نحو این اصول، نحوی که فقط طهارت را و کیشون اینجور میگه و نحو اینها چیزایی که حالا اگر مثلا قاعده یقین آمد طهارت را ثابت کرد، قاعده یقین آمد حلیت را ثابت کرد، ایشون اینجور معنا میکنه، ذیلش هم مؤید ایشونه، به نسبه به ادله طهارت و حلیت مضاف الیه را حلیت طهارت باز قرار داده. این یه خورده آره به ذهن میاد که خواسته توجیه بکنه کلام مرحوم آخون را. خب ما که اصلش گفتیم مثال، اصلا شما بگید نحوه ها یعنی نحو اینها مما یثبت طهارت و الحلیه باش، ولی اینا مثال برای قاعده کلی، قاعده کلی کل اصل ینقح، ینقح متعلق خطابات اولیه را، موضوع ادله اولیه را ینقح به لسان نفی، به لسان اثبات، قاعده حل، غیر ذلک، که شاهد خوبی آوردین در تقریراتم گفته براعتم همین جوره، در جلد ثانیم گفته براعت همین جوره، تو ذهن ما کلام مرحوم آخون صافه که عام داره بیان می کند و نقوض هم برش وارد است، ولو بعضیش وارد نباشد عمدش وارده. اما اشکال ثانی، مرحوم ناینی اشکال دومی کرده بر مرحوم آخون، گفته که شما میگید که ادله اصول عملیه حاکمن بر ادله اولیه، نتیجهش توسعه واقعیه، تا الان میگفت نمیشه توسعه واقعی باشه. ثانیاً اشکال میکنه، میگه شما اصلا نمیتونی حکومت را بگی، قدم اول نادرسته، شما نباید بگی، حالا ما بگیم یه چیزی، شما نباید بگی که ادله اصول عملیه حاکمن بر ادله اولیه، شما مبناتون در حکومت از یک المبانیه، شما در باب حکومت میگی آقا خطابی حاکمه که به جای اعنی بتونیم به جاش اعنی بگذاریم، یعنی بگذاریم، ای بگذاریم، شما در قاعده لا ضرر، در قاعده لا حرج آمدید گفتید اینا حاکم نیستن در دله اولیه، مردم اونجا حکومت قبول داشتن، شما قبول نکردی، آمدی یه چیز دیگه در آوردی، گفتی توفیق عرفی، گفتی لا مخصصون، لا واردون، لا حاکمون، بل یوفق بینهما. شما اونجا حکومت رو قبول نکردی، گفتی حکومت جاییه که بتونیم به جاش یک ای بیاریم، اعنی بیاریم. مثل که بر در اون روایت هست که الفقی یحتال، حضرت فرمود انما اعنی، یعنی شک بین سه و چهار. یه حاکمه نه دیگه، توفیق وقت میگه این نتیجه را نمیده، این حکومته که نتیجه را. حالا ناینی داریم صحبت میکنیم دیگه، مرحوم ناینی میگه شما نمیتونی حکومت دیگه اصلا تا نتیجه بگیری توسعه واقعی را. اشکال دومی که مرحوم ناینی بر آخون کرده، بعضی آمدن دفاع کردن از مرحوم آصف محمد باقر، دفاع کرده گفته آقا این که آخون میگه حکومته، حکومت معنی لغویه. کثیر اما صاحب جواهر میگه دلیل حاکم برویه، یعنی مقدم برویه. حکومت اصطلاحی مراد نیست تا شما اشکال کنی که اینجا حکومت اصطلاحیه. نه، آخون میگه ادله اصول عملیه حاکمن بر ادله شرطیت، بر ادله جزئیات حاکمه، یعنی مقدمه. حکومت لغوی معناش همینه دیگه، شما حاکم بر مایی یعنی مقدم بر مایی دیگه، ما زیر دست شما هستیم، نه حکومت اصطلاحیه. و فرمود تو همه جمعای عرفی سعیه بگی حاکمه، خاص حاکم بر عامه یعنی مقدم بر عامه، توفیق عرفی هم حاکمه، همه درسته. فرموده ولی حقیقت قضیه اینه اینجا وروده، وارده ادله اصول عملیه واردن بر ادله اجزا و شرائط. آخوندم که گفته حاکمان یعنی مقدمک با ورود سازگاری داره. چه بیانی وارده؟ ادله اولیه گفت آقا لا بیع الا فی ملک. ادله اصول عملیه آمد اعتبار کرد اینو ملک شما. وقتی اعتبار کرد ملک شما، یه فرد حقیقی برای لا بیع الا فی ملک محقق شد. حقیقتا ادعایی در کار نیست. در حکومت ادعای الجاهل و زاهد عالمون ادعا میکنه، لا شکل کثیر شک ادعا میکنه، کثیر شک بیشترین شکر داره، میگه لا شکل کثیر شک ادعای تنزیله، ولی در اینجا ادعا نیست، تنزیل نیست، واقعیت. لا بیع الا فی ملک. چجور اگر گفت من حاز ملکه، یه فردی محقق میشه برای ملکیت، امر اعتباریه، واقعا محقق شد. استصحابم جعل حکم مماثله، واقعا ملکیت محقق شد. استصحاب ملکیت محقق ملکیت واقعا، تعبد نیست، ادعا نیست، تحقق وجود واقعا. به این وروده که یا موضوع را میبرد واقعا، یا درست میکنه واقعا. گفته که واقع قضیه اینه که به نظر مرحوم آخون وروده، نه حکومت. ملاحظه بفرمایید ببینیم این توجیه، این بیان تمام یا تمام نیست؟ تا فردا انشاءالله.